بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب بعدی باب و فضل الایمان علی الاسلام و الیقین علی الایمان. ایمان از اسلام برتر است و یقین از ایمان برتر است. تو بعضی از روایاتش داره ترتیب اینطور: اسلام از پایین به بالا، اسلام، ایمان، تقوا، یقین. الان عنوان باب این هست: اسلام، ایمان، یقین. طبیعتاً هرچی جلوتر میریم افرادی که بهره‌مند میشون از اون نعمت بالاتر کمترن، چون کار سخت‌تره دیگه، بیشتر باید با دنیا به جنگ، مبارزه با شهوات کنه، مبارزه جهاد با نفس، امثال اینها. پس اکثرا مسلمانن. کلن اینجا صحبت از اسلام، اسلام به معنای ایمانه. توجه کردید؟ اسلام الان در این عنوان باب و در روایاتی که میخونیم، اسلام یعنی همون تشیع ولی درجات پایینش، ایمان یعنی درجات بالاتر تشیع، تقوا یعنی درجات بالاتر تشیع، یقین یعنی اعلی درجات تشیع. این به این معنا میشه. حالا میگم چرا به روایت برسیم. بعضی جاها حضرت به مخاطب میفرمان که در حدیث چهارم خط آخرش: انما تمسکتم به ادنى الاسلام، شما به پایین ترین درجات اسلام گرفتید، حقس کردید. یعنی شما شیعیان عمده شما خب گناهکارید، عمده شما معصیتکارید، تنبلید، وظیفه شرعیتون رو نمیدونید، همین یک بهره از محبت ما اهل بیت دارید و شیعه هستید و پای کار ما فل جمله هستید، به قول ما سیاهی لشکرید. اون سیاهی لشکری هایی که هستن بالاخره شلوغ میکنن، وجود دارن، ولی نه معرفتی، نه علمی، نه تقوایی، نه عملی، نه جدیتی، نه رشدی، نه برنامه ریزی، نه هدفی، اینا ندارن. مثل ما ها دیگر، مثل اونه، مثل ما هستن. اینا ادنى الاسلامه. اسلام خودش درجات داره تا برسی به ایمان. این باز پایین ترین درجات اسلامه. همین اعتقادی فی الجمله داره و عملی هم فی الجمله داره. حالا بگی اعتقاداتش هیچ کدوم تقلیدی نیست، چرا هست؟ اعتقاداتش با هر شبهه‌ای مواجه بشه میتونه جواب بده، ازش در بره؟ نه. شیطان هیچ راه نفوذی به این نداره اسلامش ازش بگیره، تشیعش ازش بگیره؟ چرا، داره. خیلی وزن تشیع و ایمانش و محبتش به اهل بیت خیلی وزن قوی جدی داره؟ نه. خیلی به کار دین میاد، خیلی به کار امامش میاد، در خیلی جاها میتونن از این بهره بگیرن برای انجام کارهای بزرگ و پروژه‌های سنگین دینی؟ نه. اینا میشه ادنى الاسلام. حالا دقیقاً ما بخوایم الان ضابطه مشخص کنیم ادنى الاسلام چیه، نمیتونیم با توجه به این روایات مقداری که داریم دقیق به این کسی که اینطور ادنى الاسلامه، بدل اعلى الاسلامه. این پایین‌ترین حد اسلام یه حدودیه. حدود با آثار و صفات از مجموعه روایات میشه به دست آورد. این مثالایی که الان زدم، همین یکی دو دقیقه صحبتایی که کردم، اینها همه برگرفته شده از خود روایات بود. کسی همین کتاب ایمان و کفر رو بخونه یک دور میابه. خب کسی که حاضر نیست از پولش بگذره، حاضر نیست از زن و بچهش بگذره، حاضر نیست از خوابش بگذره، از رفاهش بگذره، از خورد و خوراکش بگذره، از لباسش بگذره، حاضر نیست ایثار کنه، فداکاری کنه، نه نظمی در نماز داره، نه نظمی در نماز شب داره، نه نظمی در نافله داره، نه نظمی در زیارت داره، نه نظمی در احیای امر اهل بیت داره. همینطور شد شد، نشد نشد. اگه دنیا با ما موافق بود هستیم، نبود نیستیم. اینا میشه ادنى الاسلام. بالاخره شیعه است. حالا شیعه هستی خدا رو قبول داری؟ بله. یا الله دو تا دلیل بیار برای اثبات خدا. میگه نمیتونم، اونطور کاری نکردم. مثلا برای تشیع چی؟ برای اثبات ولایت امیرالمومنین چی؟ وجود امام زمان رو ثابت کن. به چه دلیل امام زمان اعتقاد داری؟ کمی معروف مشهوره دیگه، هست حضرت دیگه، حتما به دنیا آمدن. دلیل خاصی نداره، برهانی نداره، استقامت و استحکامی نداره، ولی بالاخره این دین را دارد، بیرون نیست از این دایره. این میشه ادنى الاسلام. خب از این میره بالاتر، میشه ایمان. ایمان کجاست؟ ایمان اونجاییست که بر اون چه که میداند سعی کنه به عمل کردن، بناش به عمل کردن باشه. در عمل که جلو بره جلو بره میشه اهل تقوا، یعنی عمل کردن براش میشه ملکه. ملکه که شد حقایق براش منکشف میشه، میشه یقین. خیلی زیبا مطلب دستبندیش ارائه شده، مجموعی از شروح و مجموعی از روایات و اینا رو من در خلاصه گفتم، همین گفتم. ادن الاسلام میشه اون. در اسلام که میره جلو سعی میکنه اسلام رو عمل کنه، عملیاتی کنه، پیاده کنه، گناه نکنه، کار خوب انجام بده، برنامه داشته باشه، رشد کنه، میشه مؤمن. وقتی در این مسئله رسوخ پیدا کرد ایمان، یعنی عمل به اسلام، عمل به وظایف دینی درش رسوخ پیدا کرد، ملکه شد، این میشه متقی. این از مؤمن بالاتره. مؤمن تلاشش و همش بر ترک معصیت و انجام واجبات هست، حالا چه اعتقادی چه عملی، ولی ملکه درش نشده، داره تلاش میکنه. اما متقی دیگه ملکه است درش، دیگه از این معصیت سر نمیزنه مگر چی بشه، دیگه از این ترک واجبی چه در اعتقادات چه در اعمال، یعنی تقوای اعتقادی و عملی، مگر چی بشه. بعد ولی میره بالاتر در این مرحله تقوا که استقامت میکند، خب امتحانا رخ میده دیگه، فتنه ها میاد، امتحانا میاد، سختی ها و ابتلاعات دنیا، اما این رشد 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 حقایق براش منکشف میشه، میشه اهل یقین، کشف حقایق، معاینتن میبینه. اینجا آثاری داره این یقین، وقتی حقایق را مشاهده میکند چشم حقیقت بینش باز میشه، یک جزم و یقین جدیدی براش حاصل میشه که دیگه این اهل توکل به خدا میشه، اهل تسلیم امور به خدا میشه، رضایت به قضا الهی براش ایجاد میشه، به مقام رضا میرسه و امثال این طور امور. پس این اسلام درجات دارد، ایمان درجات دارد، تقوا درجات دارد، یقین هم درجات داره، حتی یقین هم درجات داره. خب این که کلیت این باب که حالا میخونیم روایتشو. نکته ای که من میخوام عرض بکنم به خودم و به کسانی که میشنون، چقدر این سیر و سلوک دقیقه، چقدر حساب و کتاب های خدا دقیق هست. من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی تا از اسلام بری زحمت بکشی تا به ایمان برسی، باز رشد کنی، تلاش زحمت داره. یعنی کسی که میخواد وارد این فاز بشه باید جدی بگیره موضوع رو، باید کمربندشو محکم ببنده، بدونه یک تعبیری که امیرالمومنین فرمود مثلا از سفر و بعید یا از طریق و بعید، راه دوره، خلاصه مسیر طولانیه، این مسیر هم توش مشکلاته، دره داره، سنگلاخ داره، رمل و شن و ماسه داره، بارون داره، آفتاب داره، گرگ داره، دزد سرگردنه داره، هزار تاریکی داره، همه جور داره درش، همش سختی و بدبختی و بیچارگی نیست، ولی داره، امتحان داره. بالاخره اگه میخوای از اسلام وارد مراحل بالاتر بشی، وارد ایمان بشی، وارد مراحل بالاتر ایمان بشی، وارد تقوا بشی، به درجات بالا برسی، وارد یقین بشی، باز به درجات بالا برسی، امتحانای سنگین رو باید پشت سر بذاری. تا آخرم امتحان هست. سلمان فارسی هم باشی، 350 سال هم عمرت باشه، 400 سال هم عمرت باشه، باز در سقیفه باید امتحان پس بدی. باز ممکنه در امتحان شکست بخوری، شکست ریز بخوری، شکست کوچکی بخوری. خیلی، یعنی این مراحل هست. یک عشقی، یک علاقه، یک یقین، یک بصیرتی میخواد، یک جدیتی میخواد. کم کم خداوند هی انسان لطف کنه که انسان بتونه وارد مراحل بعدی بشه. انشالله که خدا به ما توفیق بده. اجمال این باب همین بود. حدیث اول، جابر میگه امام باقر امام صادق علیه السلام به من فرمود یا اخا جعف، ای برادر جعفی، مال یک منطقه‌ای هستی، یعنی ای جابر ابن یزید جعفی، همانا ایمان افضل از دست اسلام و یقین افضل است از ایمان و چیزی نیست عزیزتر، یعنی نادر الوجودتر از یقین. دیگه کمترین چیزی که بین مردم تقسیم میشه یقینه، کمترین چیزی که بین مردم تقسیم میشه. همینجا این نکته رو اشاره کنم، بعضی ها متاسفانه اینجا اشتباه حدیث رو معنا کردن، خیلی هم باعث تعجبه، خیلی باعث تعجب. گفتن این تعبیری که در حدیث دوم آمده، در حدیث دوم این تعبیر اینطور آمده، اینجا در حدیث اول بود ما من شیئن اعز من الیقین، چیزی عزیزتر یعنی نادر الوجودتر، کمیابتر از یقین نیست. حدیث دوم که الان بخونم، این حدیث دوم هم بخونم از امام کاظم علیه السلام، حضرت فرمود ایمان فوق اسلام است به درجه ای، یک درجه بالاتره، و تقوا بالاتر از ایمان است به یک درجه، و یقین بالاتر از تقوا است به یک درجه، و تقسیم نشده است در بین مردم چیزی که کمتر باشد از یقین. یعنی کمترین چیزی که بین مردم تقسیم شده یقینه. ما قسم فی الناس شیئا اقل من الیقین. ذیل این تعبیر که شبیه همون تعبیر حدیث اول هست، میبینیم که ائمه ما، میبینیم بعضی از شارحین گفتن این ناظر به استعدادات ذاتیه است. بعضی اصلا از این کلمه قسمه برداشت کردن، تقسیم، خدا تقسیم نکرده از چیزی را بین مردم کمتر از یقین. گفتن این دیگه استعداد ذاتی، آفرین. بوی جبر میاد از این کلام. البته اون گوینده قطعا قائل به جبر نیست، ولی بوی جبر میاد. مگه یقین رو خداوند ابتداعا بدون خواسته طرف بهش میده؟ اصلا سیر حدیث سیر رشده. تو از اسلام به ایمان بیا، از ایمان به تقوا بیا، از تقوا به یقین بیا، تا یقین رو بهت بدن. تقسیم کردن یقین بر اساس قابلیت خود فرد، الان صراحت این روایات این است، این لازمه این روایات اینه که این درجات بر اساس قابلیت های خود، قابلیت ایجاد شدنیه، قابلیت به دست آوردنیه، لیاقت به دست آمدنیه، جبری نیست، زوری نیست، اعطای یک طرفه نیست. گاهی گفته میشه در کلام خب دیگه خداوند به او یک لطفی کرده دیگه. خب لطف کرده بر چه اساس لطف کرده؟ همینطوری؟ یعنی اون فرد لیاقت و قابلیت نداشت خدا لطف کرد؟ قطعا اینطور نیست. در اون فرد هم قابلیتی بود، کاری، عبادتی، از خودگذشتگی، ریاضتی، حالا یا در دنیا یا در عوالم گذشته، بالاخره یک کاری کرد که خداوند به او این قابلیت رو داد، این لطف رو کرد. ولی در این حال، حالا این موضوع هم که هست، در همین روایات الان همین باب ربطی به موضوع جبر و ربطی به استعدادهای ذاتیه نداره که بگیم از باب استعدادات ذاتیه است. بعضی گفتن باعث تعجبم هست، مگه که شاید بنده منظورشون درست نفهمیدم. حدیث سوم از حمران ابن عیان میگه از امام باقر علیه السلام شنیدم که حضرت فرمود خداوند تبارک و تعالی برتری داد ایمان را بر اسلام به درجه ای، همانطور که کعبه را بر فضیلت داد بر مسجد الحرام به درجه ای. دو تا نکته مهم در این حدیث هست، خیلی مهم، خیلی مهم. یک نکته مهم اول، بسیاری اوقات اهل بیت اجمال و تفصیل صحبت میکنن. الان نمونهش همینجا، الان اینجا امام فقط چیو چیو فرمودن؟ ایمان و اسلام رو. خب از ایمان بالاتر نداریم؟ چرا؟ تقوا. از تقوا چی بالاتر؟ یقین. از یقین چی بالاتر؟ شاید بازم باشه، نفرمودن. این مقدار رو صلاح دونستن الان بگن. بسیاری روایات خیلی وقتها همینه، وقتی عدد میشمرن، وقتی موارد رو مطرح میکنن، تفصیل میدن، گاهی میخوان کم تفصیل بدن، گاهی میخوان کلیتی رو بگن، فل جمله میخوان بگن آقا ایمان از اسلام بالاتر است، نمیخوان بگن دیگه از ایمان بالاتر چیزی نیست، کاری اصلا به اون جهت ندارن، مصلحت نمیبینن اون طرف ماجرا رو بیان کنن. توجه فرمودید؟ این یک نکته خیلی مهم که الان واضح با توجه به روایت قبل و بعد این مطلب خیلی روشن و واضح است. مطلب بعدی که میخوام استفاده کنم، مطلب مثالی که حضرت زدن، فرمود همانطور که خداوند برتری داده از کعبه را بر مسجد الحرام. مسجد الحرام برتری یا کعبه؟ کعبه. خب از کعبه بالاتر دیگه نداریم؟ چرا، اونم داریم، کربلا. از کربلا بالاتر نداریم؟ چرا، نجف. از نجف بالاتر نداریم؟ مدینه است. مثال میزنم ها، حالا کسی بپذیر این حرفای منو، اینا دلیلش سر جای خودش باید مطرح بشه. پس اون روایاتی که ما در کتاب حج میبینیم ائمه ما این همه از رکن و مقام فرمودن، این همه از مسجد الحرام فرمودن و اینها، اینا همه نسبیه، همه نسبیه، یعنی افضلیت ها نسبیه. این که قاعده کلی است در روایات، حصرها نسبی هست، فقط فلان چیز فلان چیز دارد، فقط نسبیه. اینطور نیست که فقطش فقط دیگه، فقط فقط باشد، اینطور نیست. پس فقط فقط داریم، بالاخره حصر واقعی داریم، بله داریم، باید با ادله دیگه به دست بیاد، باید با روایات، مجموع روایات به دست بیاد. به دست آوردن اون، مثلا همین که گفتم آقا کربلا افضله یا نجف یا مدینه؟ کربلا که طبق روایات قطعا از کعبه افضله، هیچ. ولی حالا بین کربلا و زمین‌های دیگر زمین، هیچ زمین نیست از کربلا افضل باشه، داریم یا نداریم، این باید بحث بشه. به کار اجتهادی لازم داره، یعنی با یک دونه حدیث و اینها نمیشه، باید واقعا بحث بشه. آیا نجف واقعا افضل هست از کربلا یا نه؟ مدینه واقعا افضل هست یا نیست؟
نس نداریم؟
نس نداریم این شکلی، نه، نسی نداریم. داریم زیارت امیرالمومنین، داریم زیارت امیرالمومنین از کربلا افضل، از زیارت امام حسین، ولی نداریم زمین نجف یا زمین کوفه از زمین کربلا افضله. ولی زمین کربلا از زمین کعبه افضله داریم. نداریم زمین مدینه، یعنی زمین قبر پیغمبر اکرم، از زمین نجف یا کربلا افضله، ولی داریم که زیارت پیغمبر اکرم افضله. اینجور این طور چیزا رو داریم. خب اینو از این میشه استفاده کرد، نمیشه استفاده کرد، اینا بحث زحمت میبره. بالاخره کار در حقیقت لطف اهل بیت باید شامل حال کسی بشه اینا رو بفهمه که بتونه دلیل براش پیدا کنه از سوره. باید بگذاریم. حدیث چهارم از ابو بصیر میگه امام صادق به من فرمودن که یا ابا محمد، ای ابو بصیر، کنش ابا محمد بوده، الاسلام و درجه، یعنی اسلام خوش درجه ایه. کسی که مسلمان یعنی حداقل تشیع رو داره، یه چیزی داره. ایاتون باشه در دو سه جلسه قبل گفتیم با که آها که حداقل داره بالاخره یک چیزی، نمیتونی کلا حذفش کنی. لستم علی شی، تو برای هیچ چی نیستی. اینطور لذا الاسلام اینجا به معنی تشیع، ایمانو داره، خیلی خوبی درجه ایه. گفتم بله آقا، حضرت فرمود ول ایمانو علی الاسلام درجه یا درجتون، یا حضرت اخباری، حضرت دارن خبر میدن. ایمانم باز بر اسلام یک درجه برتری داره. گفتم بله آقا، حضرت فرمود تقوا هم بر ایمان درجه ای برتری دارد. گفتم بله آقا، فرمود یقین هم بر تقوا درجه ای برتری دارد. گفتم بله. حضرت فرمود پس در نتیجه داده نشده است به مردم چیزی کمتر از یقین. یعنی یک بار اگه یادتون باشه، نمیدونم در منبرها بوده گفتم یا در همین جلسات اصول کافی هم گفتم، گفتم بهشت مثل مثلثه، مثل مخروطه، اینطوری میره بالا، هر چی میره بالا تنگ‌تر، یعنی تعداد کمتر میشن. اینطور نیست که کسی به این راحتی به اون درجات بالا دست پیدا کنه. نوعاً اینطوره، حالا نه فرد ولی نوعاً اینطوره، به این راحتی نیست. لذا شلوغ‌ترین درجات بهشت درجات پایین‌تره، میان وارد بهشت میشن ولی بهره کمتری از بهشت میبرن، ولی داخل بهشتن، متنعم به نعمت‌ها هستن. بعد حضرت جمله‌ای فرمودن، خیلی جمله مهمیه و یه حالت خاصی در انسان ایجاد میکنه. حضرت فرمود انما تمسکتم به ادنى الاسلام، شما تمسک کردید به پایین ترین درجات اسلام. فکر نکنید شما وارد ایمان شدید و وارد تقوا شدید و وارد یقین شدید، شما پایین ترین درجات اسلام رو دارید. بعد حضرت فرمود پس بپرهیزید که از دست شما دزدیده بشود همین اسلام. یعنی این درجات پایین اسلام در معرض خطره، با یک گناهی، با یک کبیره‌ای، با یک شبهه‌ای، شیطانی، وسوسه‌ای، شرایطی، یک تصمیم گیری غلط تو زندگی، همونی هم که داری ازت گرفته میشه. چون هر چی درجات اسلام و ایمانت پایین تره، شلتره، سستتره، قابلیتش به زوال نزدیکتره. خیلی این واقعا باید دعا کرد خیلی که همین حداقل از دست نرود. انشالله حداقل همین رو انسان جدی بگیره. حدیث پنجم، راوی میگه از امام رضا علیه السلام سوال کردم از ایمان و اسلام. حضرت فرمودن که امام باقر فرموده است انما هو الاسلام، یعنی اولین درجه اسلامه، یعنی همون حداقل ایمانه. ول ایمان و فوقه به درجتن، یه درجه بالاتر از اسلام ایمانه، یه درجه بالاتر از ایمان تقواست، یک درجه بالاتر از تقوا یقین است و تقسیم نشده است بین مردم چیزی کمتر از یقین. گفتم آقا یقین چیست؟ فرمود اینجا تعریف کردن امام یقین را به آثار یقین، یعنی تو به آثارش باید بفهمی اهل یقین هستی یا نیستی، یا کسی اهل یقین هست یا نیست. آثار یقین چیه؟ نه تعریف خود یقین، نه حقیقت خود نور یقین. آثارش اینه که کسی یقین در کسی آمد، التوکل علی الله، اهل توکل به خدا میشه، و تسلیم لله، تسلیم امر خدا میشه، و رضا به قضاء الله، راضی به قضاء الهی میشه، و تفویض الی الله، امور رو تفویض به خداوند میکنن. گفتم آقا تفسیر اینا چیه؟ باز خود توکل و تسلیم و رضا و تفویض چیه؟ حضرت فرمود امام باقر اینجور فرمود، دیگه ادامه نداد. یعنی همین مقدار به تعبیر من، حالا تا همین مقدار داشته باش، شما همینجا رو داشته باش، دیگه بیشتر توضیح دادن اینها مثلا صلاح نیست، مصلحت نیست، لازم نیست، یا هنوز به این درجات نرسیدی، یا برسی خودت کم کم خواهی فهمید، یا الان مصلحت نیست خلاصه جواب بدن. همین مقدار فرمود. حدیث ششم باز از امام رضا علیه السلام. جالب دقت بکنید سند این حدیث، یک نکته کوتاهی هم بگم. حدیث قبلی، حدیث پنجم، علی ابن ابراهیم کیه؟ استاد کلینیه. محمد ابن عیسی کیه؟ استاد علی ابن ابراهیمه. یونس ابن عبدالرحمن کیه؟ استاد محمد ابن عیسیه. یعنی کلینی با سه تا واسطه از امام رضا نقل کرد. فاصله کلینی تا حضرت رضا سه تا واسطه، عملا دو تا واسطه، چون علی ابن ابراهیم خودش معاصر کلینیه. فقط محمد ابن عیسی و یونس ابن عبدالرحمن با امام رضا فاصله داره کلینی. حدیث بعدی هم همینطوره، نگاه کنید. محمد ابن یحیی، او که از مشایخ کلینیه، هم عصر کلینی بوده. احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی، اون یک نسل بالاتر از کلینیه، که انگار طفولیت کلینی با کهولت احمد ابن محمد عیسی هم دوره بوده. نفر بعدی احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی که از اصحاب بزرگ امام رضا علیه السلام، یعنی کلینی با امام رضا علیه السلام مثلا تقریبا 100 سال فاصله داره، فرض کنید 120 سال فاصله داره، به اندازه که شیخ طوسی از کلینی و صدوق فاصله داره. خیلی فاصله ها زیاد نبوده با هم،
چون تو غیبت صغرا بوده.
بله دیگه، کلینی کل مدت غیبت صغرا. خودش خیلی جالبه، نزدیکی عصر امثال کلینی به حضرت رضا علیه السلام و به امام هادی و به امام عسکری و به امام جواد و حتی به امام کاظم علیه السلام و اینا. خیلی فاصله زیاد نیست. اینا هم انسان تو ذهنش باشه خوب، مثلا سال هجری، سال شهادت امام صادق چه سالی است؟ سال تولد کلینی چه سالیه؟ اگه این دوتا در بیاد فاصله زمانی اوج، چون پر انبوه احادیث شیعه تو امام صادق دیگه، از اون دوره تا کلینی معلوم میشه چند تا چقدر فاصله، مثلا 200 سال بیشتر فاصله نیست، همین حدودایه. خیلی خوب، 200 سال هم کمتر، 170 سال صد. این مقدار باید باشه حدوداً، چون 250 سال که از زمان امیرالمومنین تا غیبت کبرا کل مدت میشه. خب بگذاریم. حدیث ششم از امام رضا علیه السلام فرمود: الایمان فوق الاسلام به درجته. ایمان بالاتر از اسلام است به درجه ای، و تقوا بالاتر از ایمان است به درجه ای، و یقین بالاتر از تقوا است به درجه ای، و خداوند تقسیم نکرده از بین بندگانش چیزی کمتر از یقین. خب حالا من قبل از اینکه وارد باب بعدی بشیم میخوام یک نکته در مورد یقین بگم. دو تا یقین داریم ما، یعنی یقین رو در اصطلاح قرآن و روایات ما باید تقسیم کنیم به دو یقین. یک یقین یقینیست نظری، یک یقین یقینیست عملی. یقین عملی در حقیقت مثال بزنیم مثلا به یقین نظری و عملی، یا یقین مقرون به عمل و یقین غیر مقرون به عمل. یقین یک وقت هست مثل یقین ما به مرگه، یقین داریم میمیریم یا نه؟ بله. اما به مقتضای این یقین عمل هم میکنیم؟ نه، به مقتضای این یقین عمل از ما صادر نمیشه. مثلا یقین داری که خدا میبیند؟ یقین داری، ولی به مقتضاش عمل میکنی؟ نه. یقین داری که اگر صدقه بدی روز قیامت خدا به 10 برابر 100 برابر پاداش میده؟ بله، ولی عمل میکنی؟ نه. و امثال اینا، این بهش میگن یقین. من خودم این اسم میذارم، آره اسمشو میذاریم یقین غیر مقرونه به عمل. چرا این یقین غیر مقرونه به عمله؟ به خاطر اینکه بین این یقین و بین اعضا و جواره حجابهای زیادی خورده. یعنی من یقین دارم اما معصیت هم میکنم، گناه هم میکنم، شهوت در من خیلی پررنگه، اینطور مسائل، دنیا پرستی، آمال و آرزو و حرص و طمع امثال اینا زیاده. این آیا این یقین رو میفرماید کمترین چیزی که بین مردم تقسیم شده؟ نه، این هست. یقین به مرگ در همه دنیا هست، یقین به خدا در خیلی ها هست، یقین به دین در خیلی ها هست. خیلی ها یقین دارن که آقا میگن محکم، میگن آقا دین هست، دینی هست، حالا کل دین نمیگیم اسلام. خیلی ها یقین دارن به اسلام، خیلی ها یقین دارن به تشیع، که آقا امام حسین حق، امام حسین آدم خوبی، آدم دوست داشتنیه. به خیلی امور یقین هست، حتی به امور روزمره، آقا الان روزه، همه یقین دارن، من هستم یقین دارم. خیلی یقین هست که خیلی ها بهش یقین دارن، درسته؟ اینو میفرماید کمترین چیزی که بین مردم تقسیم شه این یقینه؟ نه، اون یقینی که منشأ صدور اعمال میشود، اون یقین کمترین چیزی که بین مردم تقسیم شده. یعنی فرد از اون یقین اولیه دستمایه میگیرد، وارد اسلام میشود، وارد ایمان میشود، وارد تقوا میشود، بعد به اون جایی میرسه که اون یقین هایی که در مراحل قبلی کسب کرد، که اتفاقا خیلی هم تعداد شاید زیاد هم باشه، بین خیلی هم باشه، حالا این یقین رو پیاده کنه. پیاده کردن این یقین، این هست کمترین چیزی که بین مردم تقسیم شده. یعنی کمترین روزیه که به افراد میرسه، چون نمیخوان، چون به این سمت حرکت نمیکنند که خدا این روزی رو بهشون بده. لذا حضرت فرمود وقتی سوال کرد که یقین چی، حضرت فرمود توکل بر خدا. توکل بر خدا مال کدوم یقینه؟ آیا من شکی دارم در این که اگه کارامو به خدا واگذار کنم خدا به بهترین وجه جلو میبره؟ نه. پس چرا نمیکنم؟ چون یقین اولی رو دارم، یقین دومی رو ندارم. این یقین دومیه که کمترین چیز بین مردم تقسیم شده. این وقتیه که شما توکل بر خدا به صورت عملی از تو ظاهر بشه، تسلیم به خدا، رضایت به قضا الهی، تفویض امور به خدا بر تو چی بشه؟ از تو ظاهر بشه، آشکار بشه، تو بتونی اطمینان کنی به خدا. یقین دارم اگه با خدا معامله کنم من برندم، یعنی خدا هوای منو قطعا خواهد داشت. معامله میکنم، تجارت سودمندی که قرآن فرموده میکنم با خدا؟ نه، نمی کنم دیگه، ترس دارم، میترسم پولمو بدم بره قرض و رسنه برنگرده، بدم بره سرم کلا بره، زن و بچه خودم گرسنه بمونم، اعتماد نمیتونم بکنم. لذا امیرالمومنین در عید قدیر فرمود من ضمانت میکنم اگر امروز کسی به برادر مومنش قرض بده پول بهش برمیگرده. یعنی حضرت با اون قوت نفس الهیشون خواستن این یقین رو پمپاژ کنن که بیاد در مقام عمل. بابا دیگه عید قدیر به برکت ولایت به شیعیان قرض بدید. یعنی منظورشون اینه، توجه میکنید؟ این یقین این موضوعی که بس این که میفرماد کمترین چیزی که بین مردم تقسیم شده یقینه، در این حال آدم میبینه ما به خیلی چیز یقین داریم. این نه، عمل طبق این یقین، یعنی یقین مقرونه به عمل، یقینی که انقدر قوی شده باشد که حجاب‌های ظلمانی را در مراتب وجود مادون انسان، پایین‌تر انسان، حجاب‌های ظلمانی را بدره و از دست و پا بزنه بیرون، از چشم بزنه بیرون. اون یقین، اون یقین کمترین چیزی که تقسیم شده. چرا کمترین چیزی که تقسیم شده؟ چون خود فرد نخواسته، خود فرد تلاش نکرده. امر بین الامرین، جبر که نیست که، تفویض هم نیست، امر بین الامرین. اینم اجمالی از نکات مربوط به این باب. طبیعتاً بارها گفتیم، بازم میگیم، هر بابی، هر روایتی نکات خیلی بیش از اینها داره که قطعا مقدارش اصلا علم ما بهش نمیرسه. کلام امام انقدر ابعاد و شؤونات داره که اصلا علم ما کجا و کلام امام کجا. اون مقداری هم که خود آدم ممکنه بفهمه، خب مطالب زیادتر، انسان دیگه نمیشه خیلی وارد بشه، طول میکشه. حالا کسی خواست میتونه بیشتر تحقیق و تفحص در این مورد بکنه، میتونید رجوع کنید به شرحهایی که نوشته شده، مثل ملا صالح مازندرانی و مرات الغول علامه مجلسی و غیره، و ببینید نکاتی گفتن اونا سرنخ انسان بگیره وارد مسائل بشود. باب بعدی باب حقیقت ایمان و یقینه. عملا این بابم شبیه باب قبلیه. چطور شبیه باب قبلیه؟ اون یقینی که گفتیم یقین مقرونه به عمل، اون در این باب در طی مرحوم کلینی در طی 4 حدیث آوردن پیاده کردن، یعنی مصداق بیان شده برای یقین مقرونه به عمل. حالا حدیث اولو بخونیم معلوم میشه منظور چی است. این باب حقیقت ایمان و یقین، میخوان بگن که اعلی درجات ایمان چی بود؟ یقین بود دیگه. همون ایمان کامله که یقین هست، وقتی در فردی بیاد منشأ صدور یک سری اعمال و رفتار میشه. خیلی مهمه، خیلی مهمه. حالا من حدیثی هم اینجا نوشتم از نهج البلاغه، خیلی زیباست حدیثش، خودم دیدم لذت بردم واقعا. یک فردی بود در حضور امیرالمومنین ادعا کرد که من امید به خدا دارم، من اهل رجاء به خدا هستم. دقت کنید حضرت چیفم، خیلی نفیسه ها، از اون جمله های مهمه، گفت من امیدوار به خدا هستم. حضرت فرمود کذب و العظیم، قسم به خدای عظیم دروغ میگه. چرا؟ حضرت فرمود ما بالوهو لا یتبین رجاءه فی عمله. اگر یقین به خدا، اگر امید به خدا داره، چرا امیدش به خدا در عملش دیده نمیشه؟ در عمل چرا دیده نمیشه؟ بعد حضرت فرمود فکل من رجا عرف رجاءه فی عمله، هر کس امید به خدا داره، این امید باید در عملش دیده بشه، شناخته بشه، در رفتارش امید باشه. امید وقتی شما به یک کسی داری، به یک چیزی داری، به سمتش حرکت نمی‌کنی، تلاش نمی‌کنی؟ وقتی امید داری چرا؟ وقتی هیچ تلاشی نمی‌کنی، عبادت انجام نمی‌دی، ترک معصیت نمی‌کنی، تو چطوری میگی من امید دارم؟ پس این که حضرت فرمود که رجاء در عمل دیده میشه، جمع یقین در عمل دیده میشه. خب این که حضرت فرمود دروغ میگه، یعنی اصلا هیچ امید به خدا نداره؟ نه، امید به خدا داره، امید درجات بالایی که بخواد در عمل آشکار بشه رو نداره. یقین داره اما یقین در عمل آشکار نشده. اینجا هم بحث همینه. میبینیم که از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود در یکی از سفرها بود پیغمبر اکرم، گروهی سواره آمدن با حضرت ملاقات کردن، گفتن سلام یا رسول الله، سلام علیک یا رسول الله. حضرت فرمود شما چی هستید؟ به چه مقامی رسیدید؟ گفتن ما مؤمنیم. حضرت فرمود حقیقت ایمان شما چیه؟ یعنی ایمان مؤمنیم، یعنی ما چی هستیم؟ ادعای دیگه، در مقام ادعای، یعنی ما به یقین رسیدیم، یعنی ما مؤمن درست و درمونی واقعی هستیم. حضرت فرمود خب حقیقت ایمان شما چیست؟ یعنی آثار ایمان شما چیست؟ ظهور و علامات ایمان شما چیه که میگید مؤمنین؟ باید اثبات کنی، به چی ثابتش میکنی؟ گفتن الرضا به قضاء الله، ما اهل رضایت به قضاء خدا هستیم، و تفویض الله و تسلیم لامر الله، تسلیم امر خدا هستیم، تفویض خود، تفویض کردیم امورمون به خدا. حضرت فرمودن علما، حکما، شما عالمید، حاکمید، کادو ان یکونو من الحکمت انبیا، نزدیکه که از حکمت به مقام نبوت برسید، پس اگر راست میگویید بنا نکنید، آنچه را که در آن سکونت نمی کنید و جمع نکنید آنچه را که نمی خورید و تقوای خدا را پیش کنید که رو به او برمی گردید. این از این. خب حالا اون افراد واقعا به این مقام رسیده بودن یا نرسیده بودن کاری نداریم. اجمالا حقیقت یقین در چی خودشو نشون میده؟ حقیقت ایمان، رضای به قضاء الله، تفویض الی الله و تسلیم الی امر الله. حدیث دوم یکی از احادیث مهمیه که حدیث دوم و سوم در یک فازه، در یک جهته، شاید یک حدیث اصلا، خیلی حدیث مهمیه. من که برای خودم از قدیم الایام همینطور علامت زده بودم، هم حدیث دو هم حدیث سه. از اسحاق ابن عمار میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که یک روزی پیغمبر اکرم، حضرت فرمود یک روزی پیغمبر اکرم نماز صبح رو با مردم خوندن، بعد از نماز صبح نگاه کردن به یک جوونی در مسجد که این چرت میزد، هی سرش اینطور میافتاد پایین، چرت میزد با از خواب میپرید با سرش میامد بالا، اینطور بود. بعد رنگش هم زرد بود، بدنش هم نحیف بود، چشاش گود رفته بود. پیغمبر بهش فرمودن که کیفه اصبحت یا فلان، چطور صبح کردی تو فلانی، چطور وارد این صبح شدی، امروز حالت چطوره، اعتقادت چطوره، مقامت کجاست؟ گفت اصبحت یا رسول الله موقنن، من در مقام یقین صبح کردم، به مقام یقین رسیدم. خیلی مقام ها، چطور در حضور پیغمبر؟ فعجب رسول الله من قوله. پیغمبر از قوله این خیلی به تعجب آمدن، یعنی نظر پیغمبر جلب کرد، خوششون آمد، خوشحال شدن که آفرین مثلا. بعد حضرت فرمود برای هر یقینی حقیقتیست، یعنی علامتیست. حدیث بالا بود حقیقت و ایمانک، حقیقتیست یعنی علامتیست، یعنی ظهوریست. حقیقت یقین تو چیه؟ یعنی نشانه یقین تو چیه؟ آثارش چی است؟ بعد او اینطور گفت، در حضور پیغمبر داره میگه ها، گفت ان یقینی، یقین من یا رسول الله، هو الذی احزننی، یقینم باعث شده اینطور من انسان محزونی شدم، حزن در من آمده، و از هر لیلی، شب من به بیداری میگذره، خواب راحتی ندارم که بخواب بگیرم راحت تخت بخوابم، اینطور نیستم، از خواب بیدار میشم، نماز میخونم، سجده میکنم، گریه میکنم. و عزم احواجری، یقین من باعث شده که این حنجره من، گلوی من خشکه، اینطور نیست تا تشنم میشه برم قل 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 آب بخورم، آب یخ، نه آب کم میخورم، خیلی زیاد به خوردن و نوشیدن و لذت بردن حتی از خوردن و نوشیدن اهمیت نمیدم. فعزفت نفسی عن الدنیا، نفس من از دنیا بریده شده، چیزی تو این دنیا لذتی برای من نداره، دلم به این دنیا به هیچی خوش نیست، لذتی باشه نیست، هیچی دنیا برام جذاب نیست، بودن تو این دنیا برام جذاب نیست با همه لذتاش. این حال من و مافیها، از دنیا و مافیها من بریده شدم، زاهد شدم. بعد تعبیر اینه، خیلی مطلبه ها، در حضور پیغمبر میگم، این خیلی حدیث عجیبیه، در حضور پیغمبر داره میگه حتی که انی انظر الی عرش ربی، گویا دارم نگاه میکنم به عرش پروردگار. اوه 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 چه ادعاها، پیغمبرم تاییدش کردن، آفرین به این مقام رسیدی. حالا بعد میرسیم، میگه گویا دارم نگاه میکنم به عرش پروردگار که نصب شده برای حساب و کتاب، و گویا دارم میبینم که خلائق محشور شدن، منم بینشونم، گویا دارم نگاه میکنم به اهل بهشت که در بهشت دارن نعمت و لذت میبرن و در اونجا همدیگر رو میشناسن و روی تختا نشستن تکیه دارن با هم حرف میزنن، و گویا دارم نگاه میکنم به اهل آتش و در آتش معذبن، دارن داد میزنن، گویا الان دارم میشنوم صدای زفیر سوزه آتش رو، آتش که زوزه میکشه، گویا دارم اینا رو میشنوم. یدور و فی مسامه ای، تو گوشم داره دور میزنه این صدا. فقال رسول الله لاصحابه، پیغمبر به اصحابشون فرمودن هازا عبد نور الله قلبه بالایمان، این عبدی است که خدا قلب او رو به ایمان نورانی کرده. سپس حضرت فرمود الزم ما انت علی، بچسب به این حالتی که داری، خوب حالتیه، یعنی استقامت کن، معلوم امتحاناتی داشته، شرایط سختی، فرمودن که به همین حالت باش، یعنی ادامه بده. بعد اون شاب، اون جوان گفت که برای من دعا کن یا رسول الله که من به همراه شما به شهادت برسم. حضرت دعا کردن، پس مدت طول نکشید تا زمانی که خارج شد در بعضی از غزوات پیغمبر و شهادت شد، شهید شد در بعضی از غزوات با پیغمبر اکرم، بعد از نفر نهمی نفر دهم بود. حالا 9 و 10 هم نکته ای داره من نمیدونم، ولی حضرت فرمودن نفر دهم شهید شد. حالا این آقا در مسجد بود، چند سالش بود؟ جوان بود. جوان یعنی چند؟ 20 22 25 این حدود بوده. شهید شده چند سال بعد بوده؟ مثلا شما بگید 4 سال 5 سال بعد بوده، 10 سال بعد بوده. اصلا فرض کنیم تو سن 40، بین 30 تا 40 به این مقامات رسیده بوده، تو حدود جوانی اون مقامات داشته و رشد کرده دیگه، بهش هم شهادت در رکاب پیغمبر. خب این اسمش در تاریخ کجاست؟ خیلی کمه. حالاتش کجاست؟ کمه. رفیقاش کی بودن؟ اصحابی مثل سلمان مثلا چقدر مطلب در موردش داریم؟ این کجاست؟ اینا اولیای مخفی هن، گمنام هن. میبینی امام صادق علیه السلام پرده برداری کرده، از یکیشون اینجور توضیح داده، حالات اولیا، حالات کاملین اینجور حالاتیه، شبشون اینطور میگذره. بله، فردی که به درجات یقین میرسه شبش اینطور میگذره، روزش اونطور میگذره، حالش نسبت به دنیا اینه، از هیچ چی دنیا لذت نمیبره، لذت نمیبینه که لذت ببره، چیزی رو در خور نمیبینه که لذتی ببره. خب این خیلی مسئله است. حدیث سوم از امام صادق علیه السلام، استقبل رسول الله، پیغمبر به استقبال حارثه ابن مالک ابن نعمان انصاری رفتن، که ظاهرا همون جوان قبلیه ها، این ظاهرا همونه. این حارثه ابن مالک ابن نعمان انصاری غیر از اون حارثه ابن مالکی است که در جنگ صفین با امیرالمومنین شهید شد. شیخ طوسی چون در کتابشون ظاهرا اشتباه کردن و گفتن که این حارثه ای که در این حدیث آمده همونیه که با امیرالمومنین در صفین شهید شد، نه، این با پیغمبر شهید شد، اون یه حارثه دیگه ای که با امیرالمومنین شهید شد. خب اینم نکته مهمی بود گفتم، حالا به شروع رجوع کنین متوجه میشید. فقال له، حضرت به او فرمود، کیف انت یا حارثه ابن مالک، حدیث قبلی بود یا فلان، جوانی بود، ای فلانی، اینجا اسمش آمده، حارثه چطوری؟ گفت یا رسول الله، مؤمن حقا، من مؤمن حقیقی هستم، یعنی به اون درجات بالای ایمان که یقینه رسیدم. حضرت فرمود برای هر چیزی حقیقتی است، یعنی نشانه است، علامتی است. علامت قول تو چیه؟ حقیقت قول تو چیه؟ عرض کرد یا رسول الله، عزفت نفسی عن دنیا، نفس من از دنیا بریده، جدا شده، زاهد در دنیا شدم، شبهای من به بیداری میگذرد، گلوی من به خشکی عبور میکنه، حساب یعنی سیراب آب نمیخورم، همیشه در حال تشنگی و گرسنگی و اینا هستم، گویا نگاه میکنم به عرش پروردگارم که وضع شده است برای حساب، و گویا نگاه میکنم به اهل بهش که در بهش دارن همدیگر زیارت میکنن، و گویا دارم به صدای او اهل نار در نار گوش میدهم، زوزه میکشن از درد، زجه میزنن از درد، گویا دارم اونا رو گوش میدم. پس پیغمبر فرمودن که این عبدی است که خدا قلب او را نورانی کرده. ابصرت فثبت، چشم بصیرتت باز شده، چشمت بینا شده، پس ثابت بمان. فقال یا رسول الله، دعا کن برای من یا رسول الله که شهادت به همراه شما نصیب من بشود. حضرت فرمود خدایا ارزق حارسه از شهاده، شهادت را روزی حارسه کن. فلم یلبس الا ایامن، اینجا ایام داره، چند ماهی گذشت، ایامن اینجا یعنی چند ماه، چون اگه سال بود میگفت سنوات، پس اون شاب بوده، تو همون شابی هم به شهادت رسیده. حالا اینم باید ببینیم از کمالش بود، از نقصش بود، اون درجات فضولیش به ما نیومده که دهن ما گنده تر از دهن ماست که بخوایم حرف بزنیم، ولی اگه عمر طولانی میخواست بهتر نبود؟ مثلا باشم تا زمان امیرالمومنین، این ما نمیفهمیم، ولی خب بالاخره یک مطلبیه خودش. بالاخره گفت دعا کن، پیغمبرم دعا کردن، اگه حاجت دیگه ای میخواست، حاجت بهتر از این نبود؟ قوی تر، کامل، شهادت خیلی قویه ها، یعنی شهادت یک جوری مقام فناه، یعنی از خود گذشتن کامل، ولی گویا یک تنگی در وجودش بود، نمیتونست تحمل کنه دیگه، وایسته تو این دنیا. میدونی چی میگم؟ اینه، میگم شاید بالاتر از این هم حالاتی تصور داشته باشه. خب حالا بگذاریم، گفتم حد ما نیست، ما همین گناهان کبیره رو سعی کنیم هر روز انجام ندیم، به اونجا به ما نرسید فضولی کنیم. اللهم ارزق حارسه از شهاده، پیغمبر فرمودن که خدایا شهادت را روزی حارسه کن. فلم یلبس الا ایامن، ایامی بیشتر باقی نماند الا اینکه با یکی از سریه ها یعنی یکی از غزوات پیغمبر مبعوث شد، پیغمبر فرستادنش رفت به عنوان نفر هشتم یا نهم یا دهم، بالاخره به شهادت رسید، این جز نفرات اول به شهادت رسید. شاید منظور از این عددی که بیان شده در حدیث قبلا بود سرعت او به شهادت، سبقت او به شهادت بوده، وارد جنگ شد جز نفرات اول بود که یعنی دوست داشت بره و شهید بشه. منظور نرفت که برای خودکشی کنه نستجیر بالله خود، نه، یعنی سرعت داشت در ورود به جنگ. توجه کن شاید عددی که مطرح کردنش یکی از وجوهش این باشه. در روایت قاسم ابن برید از ابی بصیر هم که وارد شده که شهید شد به همراه جعفر ابن ابی طالب بعد از 9 نفر که این دهمی بود. حدیث چهارم هم که خیلی خیلی مطلب داره ولی ما دیگه مطالبشو نمیگیم، هم وقت این جلسه گذشته هم خودش یک بحث مفصلی میطلبه، خیلی جای کار داره. خیلی امام صادق علیه السلام فرمود که گمانم که صحیح السند هم هست، حالا باید نگاه کنم، ولی سیاست چون علی ابن ابراهیم و پدرش که ثقن شکی نیست، سکونی هم که ثقه است، نوفلی فقط یادم نیست چون من رجال خیلی کار نکردم، ولی نوفلی یادم نیست که ثقه بود یا نه. اگه او ثقه باشه حدیث میشه صحیح السند و حدیث مهمیه. البته ما گفتیم که این سندا و اینا رو به این شکل قبول نداریم، ما کافی رو کلش رو صحیح میدونیم، یعنی اصالت در کافی به صحته، ولی خب حالا گاهی هم میگیم که یعنی طبق مبنای مثل مرحوم آیت الله خویی هم مثلا یا مبنای مثل آیت الله تبریزی یا بعضی دیگه از بزرگان مثلا این حدیث صحیح میشه. قال امیرالمومنین، امام صادق فرمودن، امیرالمومنین فرمود ان علی کل حق حقیقه، حالا با توجه به اون کلمه حقیقت که در روایت قبل بود اینجا معلوم میشه، بر هر حقی نشانه ایست، علامتی است، ظهوری است، آشکاری است، آثاری است، و علی کل ثوابن نور، و هر مطلب حقی ثواب یک نوری از خودش داره، یک دلیلی همراه خودش داره، یک برهانی همراه خودش داره، یک ظهور به حقانیتی داره هر مطلب ثوابی. این خیلی حدیث مهمیه، خیلی قاعده است. کلن از روی نشانه حرکت کردن، با نشانه جلو رفتن، هر کسی هر حرفی میزنه قبول کنیم، نه، نشانه حرفت کو، آثار حرفت کو، من حقم، من عدلم، من ولی اللهم، من به کمال رسیدم، من سلمان زمانم، من مالک اشتر زمانم، نه، نشانه حرفت کو، من خیلی متدینم، من خیلی متقی هستم مثلا، یا فلانی خیلی متقی متدینه. انسان دوباره نشانه اگه باشه انشالله به گمراهی نمیفتد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.